غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها، اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رسیدیم به ساعت 21. دوستان عزیز، خیلی متشکرم که همراه ما هستید همچنان و برنامه رادیو جوان رو گوش میکنید. شب بخیر میگم به همه شما که فارغ از کار روزانه برگشتید به خونه و در کنار اعضای خانواده هستید. خیلی کار خوبی میکنید که کنار هم جمع میشید، با بچه ها و همسرتون گپ و گفته صمیمانه دارید، نقل و حکایتی از روزتون دارید. اینجور مسائل روابط خانوادگی رو عمیق‌تر میکنه و تأثیر بسیار خوبی در بهبود ارتباطات افراد خانواده داره. انشالله موفق و معید باشید، شب خوبی رو بگذرونید و همراه ما بمونید، شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان به روایت اول شخص.
گاهی یه حرف ساده اولین نشانی برای رسیدن است.
به روایت اول شخص.
ساده باشیم، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم.
به روایت اول شخص.
آرزوی دیرینه هر مردم و سرزمینی است. بسیاری از مردم و جوامع از دیرباز تا کنون به دنبال کسب آنند. گویی جوامع و سرزمینی که از این مفهوم و موهبت برخوردار باشند، مردمانش خوشبخت‌تر، دارای امنیت و رفاه بیشتر و فرهنگ مدارتر خواهند بود. کیمیایی که به آسانی به دست نمی آید و تنها با تلاش و کوشش مردم آن سرزمین قابل دستیابی است. مفهومی که به قول ویلدورانت عبارت از نظمی اجتماعی است که در نتیجه وجود آن خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند. از دیدگاه ابن خلدون، این کیمیا و مفهوم را حالت اجتماعی انسان می داند. جامعه‌ای که با ایجاد و حاکمیت نظم پذیر شده، مناصب و پایگاه‌های حکومتی تشکیل داده تا بر حفظ نظم نظارت نماید و از حالت زندگی فردی به سوی زندگی شهری و شهرنشینی روی آورده و موجب تعالی فضایل و ویژگی‌های انسانی شود. ویژگی‌های چون علم و هنر. کیمیایی که با فرهنگ هم گویا قرابت و نزدیکی ویژه‌ای دارد. هر جا فرهنگ به میان می آید، گویی مانند همزادی در کنار اوست. هم قدم و هم نفس. کیمیایی به نام تمدن. به روایت اول شخص.
به نام خداوند جهان آفرین. سلام، وقت شما بخیر. من فاطمه عباسی همراه و میزبان شما در رادیو جوان و برنامه به روایت اول شخص. در برنامه به روایت اول شخص به کتاب مهمی پرداختیم از یکی از شاهکارهای استاد شهید مرتضی مطهری، خدمات متقابل ایران و اسلام. دو وزنه مهمی که ما ایرانیان به خوبی تاریخ اون رو تجربه کردیم. سرزمینی پهناور با تمدنی کهن به نام ایران و تمدنی جوان و خوشنام به نام اسلام. این بار در این برنامه به طور اختصاصی گامی دیگر برمی‌داریم به سوی مفهومی دیگر، تمدن اسلامی.
تمدن چیست و چگونه اسلام توانست به این کیمیا یعنی تمدن دست یابد. به روایت اول شخص، این بار میزبان جناب آقای سید ابوالحسن موسوی، استاد دانشگاه و حوزه، دانش آموخته فقه و مبانی حقوق و دارای دکترای علوم قرآنی و حدیث است. به روایت جناب آقای سید ابوالحسن موسوی، این بار بیشتر با تمدن اسلامی آشنا می شویم. اینجا رادیو جوان به روایت اول شخص. جناب آقای موسوی، سلام و درود به شما، خوش آمد میگم، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه در کنار ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که لحظات خوب و شاد و با نشاط و مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر موسوی. در برنامه‌های پیشین ما محور یکی از شاهکارهای استاد شهید مرتضی مطهری چند برنامه‌ای رو داشتیم، در خدمت استادان و صاحب نظران و اندیشمندان بودیم و مقداری راجع به این کتاب با هم صحبت کردیم. اما این کتابیه که همونطوری که شما و شنوندگان هم مستحضر هستید، واقعا به ابعاد مختلف این کتاب باید به صورت عمیق و ریشه‌دار پرداخت و هر شاخه‌ای رو که شما بررسی می‌کنید باز می‌بینید محصولی نو و تازه داره که باید بهش پرداخته بشه. ما دیدیم شاید شایسته باشه که در کنار شنوندگانمون بیایم، به جای اینکه بخوایم کلی درباره ایران و اسلام صحبت بکنیم، اول هر کدوم از این تمدن‌های کهن و دیرینه رو مورد بررسی قرار بدیم، باهاش بیشتر آشنا بشیم و بعد این دو، وقتی که به شناختی از این دو تمدن رسیدیم، در کنار هم دیگه در کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام شهید مطهری باز هم بهش بپردازیم. به همین خاطر تمدن اسلامی رو انتخاب کردیم که آیا اسلام دارای این تمدن دیرینه هست و اگر هست چطور تونسته به این کیمیا دست پیدا بکنه. و در قدم اول شاید بهتره بگم که آقای دکتر موسوی، تعریف شما از تمدن چیست؟
میگویند انسان‌های اولیه در غارها و جنگل‌ها زندگی می‌کردند. اونجا دیدند که نیازهای خودشون رو نمیتونن به تنهایی تأمین بکنن، تصمیم گرفتن که در کنار یکدیگر جمع بشن و به کمک همدیگه نیازهای خودشون رو تأمین کنن. از این رو به تدریج روستاها و بعد شهرها شکل گرفت. تمدن از ماده مدینه است که جمعش میشه مدن، هم خانواده است با کلمه مدینه، یعنی جمع شدن انسان‌ها دور یکدیگر در یک روستا و یک شهر برای تأمین نیازها با قوانین خاص خودش و به هدف تأمین نیازها و ایجاد خلاقیت و برای پیشرفت هرچه بیشتر که هدف اصلی همه انسان‌ها آرامش و خوشبختیه. یعنی انسان‌ها تصمیم گرفتن دور یکدیگر جمع بشن، نیازهای همدیگر رو تأمین بکنن تا اضطرابشون از بین بره، به آرامش برسن و هرچه بیشتر سطح خوشبختی خودشون رو افزایش بدن. پس اگر ما بخوایم مدینه رو و یا تمدن رو که از ماده مدینه هست تعریف بکنیم، علاوه بر اینکه همونطور که شما فرمودید تعریف‌های بسیار زیادی در ارتباط شده، اما یه تعریف خیلی شست و رفته بخوایم ارائه بکنیم، یعنی تنظیم قوانین و احکامی برای اجتماعی زندگی کردن انسان‌ها با ایجاد خلاقیت و ایجاد آرامش و خوشبختی.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر موسوی، با چنین تعریفی که ما داشتیم، حالا می‌خوایم برگردیم به اسلام. که شاید قبل از اینکه رسول خدا بیاد تصور همه مردم از این قوم و این خطه جغرافیایی اینه که طایفه ای زندگی میکردن، قبایلی زندگی میکردن، هر کسی ساز خودش رو انگار میزد و وقتی که اسم تمدن میاد یا اسم رفاه و امنیت و آرامش میاد شاید خیلی سرزمین های دیگر به ذهن برسه، اما سرزمینی مثل حجاز خیلی در ذهن نمی گنجه و در تاریخ تا قبل از رسول خدا چنین چیزی شاید عنوان نشده باشه. چگونه میشه سرزمینی بی آب و علف و بی جان با مردمان و طایفه هایی که هر کسی ساز خودش رو میزنه به نام حجاز دارای تمدنی میشه که در دنیا به نام تمدن اسلامی شهره میشه و چنین نامی رو برش مینهند؟
همطور که فرمودید در حجاز هیچ گونه حکومتی وجود نداشت، اگرچه از نظر تقسیمات بین المللی حجاز جزء امپراتوری ایران محسوب میشد، اما هیچ حاکمیتی در اونجا وجود نداشت، چون یه منطقه بی آب و علفی بود. نه امپراتوری روم به اون چشم طمع داشت، نه امپراتوری ایرانی که در واقع حجاز در قلمرو اون بود، هیچ چشم طمعی نداشتن، نظارتی هم حتی نداشتن. قومی و قبیله‌ای و طایفه‌ای زندگی میکردن، یعنی هر قبیله برای خودش رئیس قبیله‌ای داشت، از اون رئیس قبیله اطاعت میکرد. بعد از اینکه پیامبر اسلام هجرت کردن از مکه به مدینه، در واقع استارت و یا جرقه تمدن اسلامی خورده شد، یعنی حکومت تشکیل دادن، فرمودن که دین از سیاست جدا نیست، دین عین سیاست و سیاست عین دینه، و فرمودن که ما باید با دنیا تعامل داشته باشیم. شروع کردن بعد از چند سالی که پایه‌های حکومت خودشون رو شکل دادن، نامنگاری کردن با امپراتوری‌های بزرگ، با دولت‌ها و حکومت‌های بزرگ اون زمان. اولین کاری که پیامبر کردن بعد از هجرت این بود که مرکز حکومت تشکیل دادن. شاید شما تعجب بکنید اگر بشنوید که مرکز حکومت در زمان پیامبر مسجد بود. اولین اقدامی که پیامبر بعد از هجرت به مدینه انجام دادن ساخت مسجد بود، اما مسجد به معنی واقعی کلمه، نه این مسجدی که الان ما در ذهنمون هست، نه اصلا با این چیزی که ما الان در ذهنمون هست از زمین تا آسمون فرق، یعنی مرکز تمام فعالیت ها، مرکز تمام آموزش ها، مرکز تمام قضاوت ها. لشکر که میخواست حرکت کنه از مسجد حرکت میکرد، وقتی برمیگشت به مسجد، همه فعالیت ها در مسجد بود، یعنی اومدن و حکومت اسلامی رو از مسجد شروع کردن و بعد اومدن نظم ایجاد کردن. اولین کاری که پیامبر انجام دادن این بود که اومدن بین مسلمون ها پیمان برادری منعقد کردن، و بعد گام دوم بود که بین مسلمون ها و یهودیان پیمان بستند که ما از شما حمایت میکنیم، شما از ما حمایت کنید، ما با شما سر جنگ نداریم، شما با ما سر جنگ نداشته باشید. یک پیمان اخوت بین مسلمان ها، پیمان همکاری با یهودیان، و بعد گام بعدی این بود که اومدن قانون اساسی تنظیم کردند و فرمودن بر اساس این قوانین ما حکومت خودمون رو و تمدن خودمون رو پایه‌ریزی میکنیم. احترام متقابل، اینکه هیچ کس حق نداره به حقوق دیگران لطمه وارد بکنه، همه باید آنچه را که برای خود میپسندند برای دیگران هم بپسندند و آنچه که برای خود نمیپسندند برای دیگران نپسندند، و متقابلا همه حقوق باید رعایت بشه. این شد پایریزی و در واقع آغاز تمدن اسلامی. و پیامبر در حدود 10 سالی که در مدینه بودن تمام تلاش خودشون رو کردن برای اینکه پایه‌های این تمدن خوب ریخته بشه، فونداسیون و در واقع بنیانهای این تمدن خیلی محکم ایجاد بشه، که این کارو کردن. طوری که مسلمان‌ها در سال 92 هجری، یعنی 92 سال بعد از هجرت پیامبر، سر از اسپانیا درآوردند و در حدود 3 سال بعد از ورودشون به اسپانیا بر تمامی اسپانیا مسلط شدند و بعد اونجا شد مرکز تمدن اسلامی از نوع در واقع غربی.
آقای دکتر موسوی، آیا کشورگشایی رو شما جزی از تمدن میدونید؟
خب دیگه نکنید، پیامبر اسلام در زمانی که در مدینه تشریف داشتن حتی به یک روستا حمله نکردند، به یک شهر حمله نکردند، به یک کشور حمله نکردند. امیرالمومنین علی علیه السلام در حدود 5 سالی که حکومت کردن باز همینطور به هیچ روستا و شهری حمله نکردن. اما وقتی که از فرامین پیامبر اسلام ما دور بشیم، مواجه میشیم با چنین صحنه هایی که بعضی از مسلمان ها حمله میکنند و کشورگشایی میکنند و از این قبیل کارها، که اینها وقتی که بررسی میکنیم از دیدگاه خود من اصلا مناسبتی با دیدگاه های پیامبر اسلام و اهل بیت ما نداره. یعنی پیامبر اسلام هیچ تلاشی نکرد تا دامنه جغرافیایی تمدن اسلامی رو افزایش بده، بلکه اومدن خود مردم از پیامبر خواهش کردن ما میخواییم به دین اسلام گرایش پیدا بکنیم و نظم و قوانین و احکام الهی رو شما در زمان ما و در جغرافیای ما هم اجرا بکنید. یدخلون فی دین الله افواجا، مردم گروه گروه به دین خدا گرایش پیدا میکردن. اما خب بعد از اون جریاناتی که ایجاد شد و پیامبر خدا سفارش هایی که کرد مورد توجه مسلمان قرار نگرفت، در واقع یه مقداری در واقع انحراف ایجاد شد. شما نکنید تمام کشورگشایی ها در واقع بعد از پیامبر شروع شد. ایران در زمان عمر فتح شد. شما ببینید مثلا همین سال 92 که عرض کردم اسپانیا فتح شد، همه حاکمانی بودند که با کودتا سر کار اومده بودند، یعنی بر اساس اینکه جانشین بر حق پیامبر باشند، جز اهل بیتی باشند که پیامبر اسلام سفارش کرده بود که لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، من هیچ پاداشی از شما نمیخوام مگر اینکه شما برای خوشبختی خودتون به اهل بیت من رجوع بکنید تا خوشنودی خدا رو بتونید فراهم بکنید. متاسفانه این سفارش های پیامبر مورد توجه قرار نگرفت و کشورگشایی آغاز شد و این کشورگشایی ها دامنش خیلی گسترده شد. یعنی امپراتوری ایران فتح شد، مسلمان ها تا انتهای اروپا پیش رفتن. اسپانیا رو شما در نقشه نگاه بکنید، انتهای اروپا است. و الان نگاه کنید اسپانیا الان بعد از فرانسه دومین کشور گردشگریه. عواملی که برای جذب گردشگر در اسپانیا بررسی شده و علم به دست آورده، دیدن که معماری هایی که مسلمان ها در اسپانیا از خودشون به جا گذاشتن، اون تمدنی که مسلمان ها در اسپانیا از خودشون به جا گذاشتن، الان عامل جذب گردشگر در اسپانیا است. یعنی طوری شد که کتابخانه های بسیار زیادی حاصل این تمدن اسلامی شد، که در هر کتابخانه بیش از 80,000 کتاب وجود داشت. تو بعضی از کتابا نوشتن که تا جنگ صلیبی دوم و بعضیا میگن تا جنگ صلیبی سوم، وقتی که مسیحیان به کتابخانه‌های مسلمان‌ها می‌رسیدن به عنوان هیزم از این کتاب‌ها استفاده می‌کردن برای گرم شدن. در جنگ صلیبی دوم یا سوم بود که یکی از این فرماندهانشون گفت یکی از این کتابا رو بفرستیم ببینیم چی نوشته تو اینا. فرستادن و ترجمه شد، دیدن عجب مسائل بسیار دقیق علمی در این کتاب است. از اونجا ممنوع کردن، گفتن هیچ کس حق نداره یکی از کتابهای مسلمان‌ها رو حتی از بین ببره، همه رو بار بزنید بیارید به اروپا.
خیلی جالبه آقای دکتر موسوی که چنین سرزمینی که ما از ابتدای صحبتمون به عنوان سرزمین بی آب و علف و دارای هرج و مرج بی قانون در نظر گرفتیم، به جایی میرسه که این اتفاقایی که شما الان گفتید میشه به عنوان شاهدی از تاریخ مثال زد و بازگو کرد و مرور داشت. خیلی متشکرم از شما و سپاسگزارم از همه شما شنوندگانی که برنامه خودتون به روایت اول شخص رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
این مقادرات ما اجازه سیدار دل هم سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری، موضوع سخنرانی خدمات متقابل اسلام در ایران. متاسفانه باید عرض بکنم تقصیر با کسانی است که مبلغ اسلامند و پست تبلیغ اسلام رو دارند. هر وقت میخوان راجع به خدماتی که اسلام کرده هست بحث بکنند، فوراً موضوع جزیره العرب رو پیش میکشند، موضوع عربستان رو پیش میکشند، از جاهلیت عرب بحث میکنند. مثل این که تنها جاهلیت عرب بود و تنها عربستان بود که اسلام در اونجا تأثیر کرد، عقاید اونها را عوض کرد، آداب و سنن اجتماعیشون را تغییر داد، روحیتشون را عوض کرد، به اونها شور و ایمان داد، اونها را جلو برد. فقط عربستان است، دیگه غیر عربستان جای دیگری در دنیا تحت نفوذ اسلام واقع نشده است و جاهلیت هم منحصر بوده است به جاهلیت عرب، جاهلیت دیگری وجود نداشته است. ولی بدانید به همون اندازه که اسلام در جاهلیت عرب تأثیر کرد و تحول ایجاد کرد و به عرب خدمت کرد، به تمام ملل دنیا از اون جمله ایران خودمون خدمت کرد، به روم خدمت کرد، به هند خدمت کرد، به یونان خدمت کرد، به مصر خدمت کرد، به سوریه خدمت کرد، حتی تا چین خدمت کرد. جاهلیت منحصر به جاهلیت عرب نبود، جاهلیت ایران کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت روم کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت هند کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت مصر و چین و یونان و هر جای دیگری که در اون وقت در دنیا تمدنی وجود داشت کمتر از جاهلیت عرب نبود. شکلش اختلاف داشت و تأثیری که اسلام روی این ملل کرد از تأثیری که روی ملت عرب کرد اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. یعنی سایر ملل قابلیت بیشتری از مردم عرب داشتند و بیشتر تحت نفوذ اسلام قرار گرفتند تا خود قوم عرب.
به روایت اول شخص،
همراهی جناب آقای دکتر سید ابوالحسن موسوی استاد دانشگاه و حوزه دانش آموخته فقه و مبانی حقوق و دارای دکترای علوم قرآن و حدیث رو در برنامه به روایت اول شخص داریم. با آقای دکتر در مورد تمدن صحبت کردیم و ابتدای صحبت ما گریزی زدیم به تمدن اسلامی، اما شاید بد نباشه در این بخش آقای دکتر موسوی برای اینکه بیشتر این مفهوم رو درک کنیم، شاید لازم باشه الان من این سوال رو از شما بپرسم که آقای دکتر موسوی کلن چه عاملی یا چه عاملهایی باید باشه، چه عواملی باید باشه تا یک تمدن پیشرفت بکنه؟ یعنی اون حصاری که شما میگید مردم یک شهر و منطقه برای خودشون در نظر میگیرن میتونه گسترده ترم باشه، فراگیرتر باشه و به یک تمدن قدرتمند تبدیل بشه، چه عاملی میتونه این حصار رو روز به روز گسترده تر کنه؟
خیلی سوال خوب و کلیدی هستش. میگن پیامبر اسلام بعد از اینکه تعالیم خودشون رو شروع کردند روی یک آموزه دینی بیش از هر چه که شما تصور میکنید تأکید داشتن. اگه گفته چه عاملی بود؟
ایشون چه بود آقای دکتر؟
روی اندیشه فرمودن که تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، یک لحظه اندیشیدن برتر است از یک سال عبادت. در بیانات دیگر فرمودند، همطور هم پیامبر اسلام هم اهل بیت ما فرمودند که تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه، یک لحظه اندیشیدن برتر است از 70 سال عبادت. نقل میکنم دو گروه از مسلمان ها در مسجد النبی بودند، یک گروه مشغول عبادت و نماز و دعا و نیایش، یک گروه هم مشغول پرسش و پاسخ و بحث های علمی. پیامبر وارد مسجد شدن. همه منتظر بودن ببینن پیامبر چه عکس العمل نشون میده، به کدام گروه ملحق میشه. با کمال تعجب دیدن پیامبر رفتن به نزد گروهی که مشغول بحث‌های علمی بودند. یعنی این میشود عامل پیشرفت تمدن اسلامی. یعنی عبادت مهمه، اما مادر همه عبادات اندیشه است. اگر ما اندیشه بکنیم پیشرفت میکنیم.
اما این اندیشه در ادیان دیگه ای نبوده آقای دکتر موسوی؟
مثلا شما در مسیحیت نگاه بکنید، مسیحی ها میگویند که شما ایمان بیارید و سوال نپرسید. من در یکی از این سفرهایی که داشتم با یکی از این آقایون کشیش ها صحبت میکردم، نماینده واتیکان بود در دانشگاه دلاسل فیلیپین. در دفتر کارشون باشون قرار گذاشتیم صحبت کردیم. من ازشون سوال کردم، گفتم که Would you please explain about Trinity؟ میشه در مورد تثلیث برای من توضیح بدید؟ ایشون توضیح داد، گفت ما معتقدیم خدا یکیست، در این یکی ستاست و ستاست و در این ستای یکی. بهش گفتم که ببخشید میشه بیشتر برای من توضیح بدید، من میخوام بیشتر آشنا بشم. گفت من بیشتر از این نمیدونم.
عجب.
ما حق نداریم در این مورد سوال کنیم و اندیشه بکنیم. فقط ما وظیفه داریم ایمان بیاریم. اما اسلام میگه نه، اینطور نیست. سوال بپرسید. شما در مورد هر چیزی میتونید سوال بپرسید. در مورد صفات خدا میتونید سوال بپرسید، در مورد نبوت، روز قیامت، پیامبر، امامت، عدل، همه چی. اسلام سفارش میکند به پرسش و پاسخ، سفارش میکند به اندیشه. این مبنای اصلی تمدن اسلامی است. یعنی تمدن اسلامی بر اساس عقلانیت و اندیشه شکل گرفته.
آیا فقط مختص تمدن اسلامیه یا هر تمدنی که بر پایه عقلانیت و اندیشه باشه پیشرفت میکنه؟
هر تمدنی، اصلا این مخصوص تمدن اسلامی، هر تمدنی که بر اساس اندیشه و عقلانیت جلو بره پیشرفت میکنه. الان شما تمدن مصر رو ببینید، تمدن چین رو ببینید، یونان رو ببینید، همه اینها بر اساس عقلانیت جلو رفته. نکنه الان حالا جوانهای ما به غرب نگاه میکنن، فکر میکنن که غرب فقط عبارت است از فساد و فحش، در صورتی که اصلا اینطور نیست. پیشرفت های غرب حاصل اندیشیدن اندیشمندان غربی است، حاصل دانشگاه ها و پژوهشکده های غربی است،
یا حاصل به کار گرفتن اندیشه های سایر کشورها و سرزمین ها و بهره بردن اثرش در کشورشون.
اینم یکی از عوامل مهمه. یعنی بحث این است که غرب خوبی های زیادی داره، بدی های زیادی هم داره. خوبی هاشو باید بگیریم، بدی هاشو رها بکنیم. من به دانشجوام سر کلاس میگم، میگم که ما نمیتونیم یه خط بطلان رو غرب بکشیم بگیم غرب بده بندازیمش دور. خوبیاشون رو یاد بگیریم. آقا چه چیزی باعث شد که غرب پیشرفت بکند؟ خب ما از غرب خیلی جلو بودیم. یعنی من در یکی از این کتابا میخوندم، یکی از این غربی ها چند سال تو ایران زندگی کرده و خاطراتش نوشته بود. بعد نوشته بود که آن زمانی که ما غربی ها در درون غارها و جنگل ها زندگی میکردیم، مسلمان ها در اوج علم و تمدن زندگی میکردند. حالا چی شد که غربی ها از ما زدن جلو؟
که حالا به اینم حتما خواهیم پرداخت آقای دکتر موسوی، چون واقعا مسئله یکی نباید سرسری از کنارش بگذاریم. پس شما علت پیشرفت تمدن اسلامی رو و در واقع علت پیشرفت هر تمدنی رو، به ویژه تمدن اسلامی که مورد بحث ماست، رو شما اندیشه و تفکری میدونستی که رسول خدا این اندیشه و تفکر رو جای داد، بنیان گذاشت و خشت اول تمدنش رو قرار داد.
یکی از عواملش و مهمترین عاملش.
یکی از عوامل و مهمترین. لطفاً همراه ما باشید تا به سایر عواملی که در ایجاد و شکل گیری تمدن بزرگ اسلامی دخیل بود و مؤثر بود بپردازیم. به روایت اول شخص، رادیو جوان. به روایت اول شخص. دقایقمون رو با همراهی شما در رادیو جوان به روایت اول شخص سپری می‌کنیم، در حالی که میزبان جناب آقای سید ابوالحسن موسوی، استاد دانشگاه و حوزه دانش آموخته فقه و مبانی حقوق و دارای دکترای علوم قرآن و حدیث هستیم. آقای دکتر موسوی، در بخش قبل راجع به تمدن اسلامی و یکی از اصلی ترین عوامل پیشرفت این تمدن که اندیشه و تفکر بود با هم صحبت کردیم، اما به عنوان یک